واقعا 10 تا بیشتر اومد همون ماشین رو خریدن که ما خریدیم دیگه. اینه که
اعتبار شما و اون آوازه‌ای که داشتید در واقع این تولید پارچه رو و رنگرزی که فرمودید، این چه سالی تأسیس شد؟
این دوره برای سال 69. بله اینا همه تو او دهه، اینا
دهه
همه بله تو دهه 60 بله. اون وقت به صنعت، به نظر من به ایجاد صنعت تو بخش خصوصی که توجهه که ویژه‌ای شد. مثلا این ارزای فاینانس، ما بعد از جنگ واقعا شرایط بدی داشتیم از نظر ما.
بعد از جنگ،
بعد از جنگ خب تمام این کارخونه ها رو از صورت فاینانس گرفتن، یعنی فروشنده خارجی اطمینان کرد به دولت ایران اگر کارخونه من مثلا 10 میلیون مثلا میگم ها مارک بود، اون میداد به اعتبار تعهد بانک مرکزی من.
بله.
و خب خوشبختانه ایرانم نشون داد که رو تعهدش وای میسته، یعنی یک ریال از این ارزا سوخت نشد و دادم به این، خودش اعتبار برامون.
خب رسیدیم به ابتدای دهه 70 در حالی که آقای دکتر علی مردان شیبانی به همراه همسنگرانش، این جمع 5 نفره دیگه 4-5 مجموعه رو راه اندازی کردن در طول دهه 60 و این مجموعه ها به رونق رسیده، داره کار میکنه، چرخش خوب داره میچرخه و مثل ساعت داره کار میکنه که وارد دهه 70 میشیم. بعد از چند ثانیه گفتگومون رو پی بگیریم، آخرین بخش گفتگوی ماست با آقای دکتر شیبانی. ما در حال شنیدن برنامه نوآوران صنعت هستیم در این دقایق پایانی از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکیمون رو فراموش نکنید، 30,036,37. ما در دفتر کار آقای دکتر شیبانی هستیم. آقای دکتر، وارد دهه 70 شدیم، کار جدیدی آغاز شد در دهه 70 و 80.
ما دو تا کارخونه دیگه در دهه 70، یکی لامپ‌های کم مصرف در ساری، یکی هم یک کارخونه بافندگی بود در قربه
کردستان، استان کردستان.
بله.
آقای دکتر شیبانی، این که ساخت لامپ میره در ساری و اون یکی میره در استان کردستان، این تعیین محل، آیا این جبر جغرافیایی به خاطر حالا اون موافقت اصولیه یا به خاطر چیه تعیین محل؟
ببین رو موکت که اصلا ما محکوم به محلی بودیم که وزارت صنایع
گفتن
باید در نقاط محروم باشه.
بح.
خوب وقتی که ما تو همدان بودیم طبعا ترجیح میدادیم که آقا این کارخونه نمیدونم نخم که بافندگی و تکمیل و رنگ رزی ایناست، اونم بغل کارخونه اون باشه، یا کارخونه رو که فقط بافندگی بود اونم بغل کارخونه
اون بافندگی باشه. چی بود در همدان؟ کالاش
پارچه،
چی بود؟
پارچه
تولید میکردی. ساری رو هم بفرمایید،
این لامپای ساری، لامپای کم مصرف. منتها ببینید میگم باید همراه با تکنولوژی رفت جلو، ولا محکوم به متاسفانه
شکستید.
ساری جز اون موارد معدودی بود که ما مطالعه لازم رو روی نوع ماشین‌آلات برای اون زمان خوب بود ها.
آها.
تو دهه 70. ولی فراموش کردیم که دهه 90، دهه الان دهه 90
آخر 90،
آخر 90 این اصلا محلی از اعراب نخواهد داشت. آه. امروز این لامپای LED و نمیدونم SMD و فلان و اینه که بسیار متاسفانه اون کارخونه،
پس همش هم پیروزی نبوده برای شما، شکستم داشتین.
نه اشکالی هم نداره، شما اصلا نمیتونید همه جا پیروز بشید. شما اگه همه جا پیروز بشید یه جای کارت غلطه، برین که بشر خدا که نیست که هر کار میکنه درست باشه، یه جای اشتباه میکنه دیگه. هنر آدم این باد باشه آقا، حالا باد اگه قرار باشه دوباره من یک کارخونه لامپ کم مصرف بزنم، مطالعه رو بری 30 سال آینده بکنم، نه معذرت خواهی امروز که LED و SMD و این حرفا باب شده.
آقای دکتر، آخرین کارخونه و واحد صنعتی که راه اندازی کردی چه سالی بود و چی بود؟
همون 70 بود دیگه. ما بعد از اون
دیگه راه اندازی
دیگه براش عرض اینقدر گرون شد که اصلا امکان واقعا توجیه اقتصادی بعضی وقتا نداره ها. توجه بکنید این کارخونه‌ای که شما گفتن اینا با ارزای 7 تومن و دیگه گرونترینش 300 تومن بود. توجیه اقتصادی ارز حالا امروز که نمیگم عددش هم نمیگم نداره دیگه. ما بعد از 70 بایزه شما گفتین حالا هرچی کاشتیم درو کنیم
همینا رو مدیریت کنیم
تا ببینیم که
یک سوال خیلی مهم، این جمع 5 نفره شما، این جمع 5 نفره شما از سال 1360 چرا با هم به اختلاف نمیخورید؟
راست شما اونجا گفتم هممون با هم صادقیم، هممون واقعا میگم ها، هممون انگار تن واحدیم. اگر اختلاف نظری داریم میشینیم.
با دعواهاتون چی کار میکنیم؟
ببینید اولا من همیشه گفتم تو شرکت ها رای گیری اگه چیزی به رای گیری برسه، ببخشید لغت قشنگم نیست، فاتحه او شرکت باید خون. اینقدر باید بشینیم صحبت بکنیم با هم، من نظراتم بدم، شما نظرات بده، ایشون نظر، که به یک نقطه نظر واحد برسیم، بلا رای گیری بکنیم، شما و ایشون یه رای بدید، من و اون و اون یه رای بدیم، اصلا این اجرایی نخواهد شد جز اینکه یک نفاق و نقاری بین دوستان ایجاد خواهد کرد. ما واقعا میگم لطف خداست، من خودم هم بعضی وقتا که فکر میکنم که چطور ما این همه مدت الحمدلله با همیم، برای من خیلی ساله، فقط من نگرانم، این نگرانیم هم گفتم متاسفانه، و اون که امیدوارم انشالله که بچه هامون که نسل دوم هستن قدر اون چی ساخته شده و از خشت، اونا در خشت اینجا نبودن، اونا ندیدن که ما چجوری با جیب خالی و با سختی. من یادم میاد توی بندر عباس، شما باورتا نمیشه، من پوست مینداختم از گرما ولی خسته نشدم. بچه های امروز، من ضمن نهایت احترام و علاقهی که واقعا به این جوونا دارم، این سختی ها رو ندیدم و یه دفعه میام میرم ای آقای شیبانی عجب دفتر قشنگ، یا دفتر من قشنگ نیست ولی
خیلی دفتر ساده ای دارن آقای شیبانی،
عجب نمیدونم امکاناتی، فراموش میکنن که این آقای شیبانی از کجا شروع کرد تا رسید به اینجا. من امیدوارم برای حال که بچه های ما هم امیدوارم بتونن همین رویه رو ادامه بدن. بچه من نگه آقا همش بابای من این کارا رو کرد، بچه شریک من نگه آقا همش بابای من این کارا رو کرد، اون بچه شریک من. من تو این مطلب نه تو شرکت های خودمون، تو همه شرکت ها
بله.
نگرانم و بسیار متاسفانه شاهدم که بسیاری از شرکت های ایران به نسل دوم نمیرسه. این درده
بله.
باید فکری کرد، یک کار فرهنگی و اجتماعی باید.
شاید این برمیگرده به این خصلتی که شاید خیلی از ماها داشته باشیم که سازمانی که ایجاد میکنیم متکی به شخصه. چند ماه دیگه قرن حاضر، سده حاضر به اتمام میرسه، به پایان میرسه و سده جدید شروع میشه. ایران وارد سده جدید میشه. ایران از نظر شما باید چه شکلی باشه؟ باید چه شرایطی داشته باشه در قرن جدیدی که درش وارد میشیم؟
فرمودید وارد قرن جدیدی میشیم.
عرض کردم.
چه کار باید بکنیم؟ چه توصیه‌ای برای این قرن؟ من اجازه بدید که مطلبم رو و صحبتم رو با این شعر زندیات مجتبی کاشانی به پایان برسونم و گفته باشم، گفته خدا رحمتش، ما از این قرن نخواهیم گذشت، ما از این قرن نخواهیم گریخت، با قطاری که کسان دیگری ساختند هیچ پروازی نیست، برساند ما را به قطار 2000، حالا که باید بگیم
1400،
آره، هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار 2000 و به قرن دیگران، مگر انگیزه و عشق، مگر اندیشه و علم، مگر آینه و صلح و تقلا و تقلا و تلاش.
آفرین. این پایان گفتگوی ما با آقای دکتر علی مردان شیبانی، صنعتگر بزرگ کشور. بهره‌ای که من از صحبتم با جناب آقای دکتر شیبانی بردم چه هفته گذشته چه این هفته، میتونه خلاصه بشه در این درس بزرگ که ایشون گفتن هنر این نیست که زمین نخوریم. خب انسان زمین میخوره، ولی هنر اینه که بتونی بلند شی و ادامه بدی. ادامه دادن به رغم همه مشکلات، این رمز پیروزی یک صنعتگر بزرگه که عرصه‌های مختلف رو تجربه کرده، آب دیده شده، سرد و گرم روزگار صنعتی رو چشیده، به قول خودش از دل 600 متر زیر زمین در کرمان رسیده به اینجایی که به همراه 4 همسنگر دیگرش داره مجموعه های متعدد صنعتی رو مدیریت میکنه. برایشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم این دو هفته ای که خدمت آقای دکتر شیبانی بودیم گفتگوشون مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ازش لذت برده باشید، با زبان شیوا و رسا و گویا گفتن. خیلی به نظرم هم صحبتی با ایشون شیرین بود و امیدوارم هفته های آینده هم شنونده نام‌آوران صنعت باشید. اگر دلتون خواست برید از آرشیو برنامه های رادیو اقتصاد قسمت های پیشین نام‌آوران صنعت رو بشنوید. خیلی خیلی به نظرم گفتگوهای آموزنده است. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,036,37. لطفا برامون پیامک بفرستید، ما رو راهنمایی بکنید، نظراتتون رو بهمون بگید و اگر صنعتگری رو میشناسید که فکر میکنید میتونه مهمان این برنامه باشه به ما معرفی بکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خداحافظ.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وبنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أضرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب محمد وآله الطاهرين.
و تسببت بکل اسباب سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشونو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی و قد المکاره و یا من یفتو بهی حد الشدائه و یا من یلتمسو منه المخرج الى روح الفرح ذلت لقدرتک السعار و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضاء و مضت على ارادتک الاشیاء فهی بمشیتک دون قولک مؤتمره و با ارادتک دون نهیک منزجره انت المدعو للمهمات و انت المفزع في الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت و لا ينكشف منها الا ما كشفت و قد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصلو فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد بغت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وانت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم نستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
الهی ای کام کاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای که جان بندگان در صف تقدیر توست، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو دستاویز نیست، نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم.
آی روزها فکر منی از تو همیشه شب سخنم روزها فکر من این است و همیشه سخنم که چرا از احوال دل خیشتنم از کجا آمدم از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا می روم آخر به کجا می روم آخر ننمایی وطن از چه سبب ساخت مرا یا چه بود است مراد وی از این ساختنم ماندم سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا ماندم سخت عجب از چه سبب ساخت مرا یا چه بودم یا چه بودم مراد وی از این ساختنم یا چه بود است مراد وی از این ساختنم یا مرغ باغ ملکوتم یمن از عالم خاک مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم ای خوشحال روز که پرواز کنم تا